ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی اند. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کرد و دونالد ترامپ از رهبر کره شمالی تشکر کرد. صبح روز پنجشنبه تجمعات اعتراضی مختلفی در تعدادی از شهرهای ایران از جمله اصفهان، مشهد، اهواز، ساری و شیراز برگزار شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در منطقه شاپور اصفهان معترضان برای سومین روز پیاپی با ماموران نیروی انتظامی درگیر شده بودند.
روزه مرداد درگیری اصفهان شاپور.
خبرگزاری ایرنا نیز در چند گزارش از برپایی تجمعاتی در شهرهای شیراز، اهواز، ساری، مشهد و گوهردشت کرج خبر می‌دهد. در ویدیوهای منتشر شده از این تجمعات، حاضران شعارهای علیه مقامهای جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقتصادی سر می‌دهند. تجمعات اعتراضی به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی و گرانی‌های اخیر در ایران روی می‌دهد. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه مسائل اقتصادی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مکارم شیرازی در این بیانیه از شکایت متعدد مردم در زمینه اقتصادی که به او خبر داده و نوشته است که این شکایت‌ها را در جلسات خصوصی و عمومی به مسئولان گوش زد کرده است. او از دولت آقای روحانی به دلیل عدم تغییر تیم اقتصادی دولت، استفاده نکردن از صاحب نظران اقتصادی و آنچه که افزایش بی حساب و کتاب نقدینگی در کشور خوانده انتقاد کرده است. ناصر مکارم شیرازی همچنین از قوه قضاییه ایران خواسته است تا تعدادی از به گفته او مفسدان اقتصادی را سریعا محاکمه، اموالشان را مصادره و آنها را به اشد مجازات برساند. در هفته‌های اخیر با افزایش قیمت‌های ارزهای خارجی و طلا در ایران، انتقادها از عملکرد دولت حسن روحانی به شدت افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به خاطر فرستادن اجساد باقی مانده سربازان آمریکایی تشکر و ابراز امیدواری کرد به زودی بار دیگر با او دیدار کند. آقای ترامپ صبح روز پنجشنبه در پیامی توییتری از اینکه رهبر کره شمالی به قولش عمل کرده و شروع به فرستادن اجساد باقی مانده سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ کره کرده تشکر کرد و نوشت از این اقدام به گفته او مهربانانه رهبر کره شمالی کاملا متعجب نشده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه از نامه اخیر رهبر کره شمالی تشکر کرده و از علاقه‌اش برای دیدار دوباره با او نوشته است. کره شمالی هفته گذشته بقایای اجساد تعدادی از سربازان آمریکایی را که در جنگ کره در سالهای 1950 تا 1953 کشته شدند تحویل آمریکا داد. دادن اجساد این سربازان بخشی از توافق میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در نشست اخیرشان در سنگاپور بود. و سرانجام این که یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در یک سال اخیر تعداد کسانی که در فقر مطلق زندگی می کنند از 12% به 50% افزایش یافته است. مشروع خبرها رو شنیدید. بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارش ویژه‌ای به سرنوشت نامعلوم آمریکاییان زندانی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و گفته است دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا نتوانستند پاسخ مؤثری برای این معضل پیدا کنند. بیشتر بشنوید از همکارم نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه‌ای که روز چهارشنبه انتشار داد میگوید یک سال پیش از آن که باراک اوباما پست ریاست جمهوری آمریکا را ترک کند، در معامله‌ای برای تعویض زندانیان با دولت ایران جهان را شگفت زده کرد و آزادی 5 شهروند آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی رقم خورد. ولی حتی پیش از آن که آقای اوباما کاخ سفید را ترک کند، دیپلمات‌های آمریکایی در تلاش برای آزادی زندانیان بیشتر بار دیگر به مذاکره با ایرانی‌ها روی آوردند. دونالد ترامپ جانشین باراک اوباما هم که همواره سلف خود را به نرمش در برابر حکومت ایران متهم می‌کرد، از هنگام به دست گرفتن قدرت نتوانسته برای این موزل راهی بیابد. رویترز میگوید که دولت دونالد ترامپ با یک واقعیت تلخی دست به گریبان است و آن اینکه برای متوقف کردن دولت ایران از زندانی کردن شهروندان آمریکایی راه آسانی وجود ندارد. یک مقام پیشین دولتی که مسئول امور ایران در کاخ سفید بوده به رویترز گفته است که جمهوری اسلامی به طور کلی در گیروگانگیری تخصص ویژه‌ای دارد، نکته‌ای که رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی هم بر آن تاکید می‌کند.
رژیم جمهوری اسلامی از روز اول یک تاکتیکی رو برگزید که بیشتر تاکتیکی بود که راهزنان دریایی و گروه‌های تروریستی ازش استفاده می‌کردن، که معروف‌ترین اون گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌های آمریکایی بود که از لحاظ قانون شکنی بین‌المللی در تاریخ بی‌نظیر بود. این جریان تا امروز ادامه داره، کما اینکه همین الان هم 30 شهروند آمریکایی اروپایی گروگانن در واقع در ایران و اینها رو هر کدومی به یک لحاظی البته دستگیر میکنه. هیچ کدوم اینا گناهی ندارن. جمهوری اسلامی که خودش رو با جهان در حال جدال و نبرد میبینه، تاکتیک لنینی رو اتخاذ کرده که هدف وسیله رو توجیه میکنه، از این وسیله خاص هم استفاده میکنه برای پیشبردهای اهدافی که فکر میکنه الهیست و در انحصار این رژیم خواسته.
دولت ایران میگوید که حبس شهروندان آمریکایی با دلایل منصفانه ای صورت گرفته، ولی رویترز اضافه میکند که حکومت ایران علاوه بر آمریکاییان با شهروند دان اروپایی هم رفتار مشابهی داشته و طی 2 سال دست کم 30 تن از دارندگان تابعیت دوگانه ایرانی اروپایی توسط سپاه پاسداران دستگیر و زندانی شدند. گزارش ویژه خبرگزاری رویترز در ادامه به پرونده ناپدید شدن رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI پلیس فدرال آمریکا اشاره کرده که سرنوشتش از 11 سال پیش تا کنون نامعلوم مانده و این پرسش را از جانب خانواده او مطرح ساخته که چگونه مذاکره کنندگان آمریکایی پیشتر نام او را در لیست زندانیان ملحوظ نکردند. رویترز پاسخ این پرسش را به منافع قدرت‌های رقیب در ایران ربط می‌دهد و به طور مشروح به تلاش‌های پنهانی مقام‌های آمریکایی برای آزادی لوینسون می‌پردازد و از قول این مقام‌ها می‌گوید که مذاکره کنندگان ایرانی در قبال مسئله لوینسون خواستار اطلاعاتی درباره علیرضا عسکری از مقام‌های پیشین سپاه پاسداران بودند که او هم 11 سال پیش در ترکیه ناپدید شد. رسول نفیسی، تحلیلگر امور ایران، در مورد ماجرای رابرت لوینسون میگوید
درست بعد از گم شدن علیرضا عسکری که یک بازنشسته سپاه پاسداران بود، آقای لوینسون فریب داده شد از طرف یک شخصی که آمریکایی است و در ایران پناهندگی داره و به جزیره کیش آورده شد و به عنوان اینکه این گفتمان اطلاعات خاصی میخوام به تو بدم و از اونجا آقای لوینسون گم شد. دولت ایران به کلی منکر وجود همچه آدمی است، در حالی که وکلای ایشون به طور قطع و یقین رد پای آقای لوینسون رو پیدا کردن، مثل بلیت هواپیما، پولی که داده شد به هتل، اینها رو ردش رو پیدا کردن، ولی دیگه از اون به بعد هیچ خبری از آقای لوینسون نشد. بنابراین نشون داده میشه که این گروگان در مقابل اون جریان علیرضا عسکری گرفته شده.
گزارش طولانی رویترز به ماجرای دستگیری و زندانی شدن سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی هم پرداخته و پس از ذکر جزئیاتی درباره هشدارهایی که پیرامون سفر به ایران به این دو داده شده بود، در پایان گزارش با اشاره به سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال مسئله گروگانگیری میگوید که دولت دونالد ترامپ اکنون به شیوه اعمال فشار توسل جسته و در نهایت نه ایالات متحده و نه دولت ایران هیچ گونه اراده جدی برای گفتگو درباره سرنوشت زندانیان نشان ندادند.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن رو شنیدی درباره گزارش ویژه رویترز از سرنوشت نامعلوم آمریکایان زندانی در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سه هفته پیش روزنامه‌های آلمان خبر دادند که دولت ایران در نظر دارد مبلغ 320 میلیون یورو پول نقد از حساب خود در بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ برداشت کند و با هواپیما به تهران منتقل کند. حالا بانک مرکزی آلمان در دستورالعملی یادآور شده که آلمان تا اطمینان کامل حاصل نکند که این مبلغ در ایران صرف چه اموری خواهد شد، انتقال پول ها صورت نخواهد گرفت. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
بانک فدرال و یا مرکزی آلمان با اعلام مقررات تازه‌ای نسبت به درخواست دولت ایران مبنی بر انتقال 320 میلیون یورو پول نقد به تهران واکنش نشان داد. به گزارش روزنامه بیلد، بانک مرکزی آلمان شرایط کلی این انتقال را در سه اصل و ضابطه خلاصه کرده. یکی آنکه هر چه زودتر از طرف ایرانی در قبال این انتقال توضیح خواسته شود و تا روشن نشدن جریان امر این پول پرداخت نشود. در ضمن حتی اگر معلوم شود به گفته بانک مرکزی آلمان ایران این 320 میلیون یورو را صرف حمایت مالی از تروریسم و یا تجهیز برنامه اتمیش نمی کند، بانک هامبورگ باید از پرداخت این مبلغ پول نقد خودداری کند. این دستورالعمل در حالی از سوی بانک مرکزی آلمان صادر شده که دور تازه‌ای از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دو مرحله به ترتیب از 13 مرداد ماه جاری و 13 آبان ماه امسال به مرحله اجرا در می آید. سه هفته پیش زمانی که خبر مربوط به ارسال 320 میلیون یورو پول نقد با هواپیما به تهران منتشر شد، دولت ایران اعلام کرد این مبلغ را برای تأمین ارز سفرهای خارجی شهروندانش نیاز دارد که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری در خارج استفاده کنند. برای روزنامه‌های آلمان در آن موقع نوشتند جمهوری اسلامی ایران با انتقال 320 میلیون یورو پول نقد قصد دارد جلوی بلوکه و یا مسدود شدن این پول‌ها را به خاطر تحریم‌های آمریکا بگیرد. ریچارد گرنل سفیر واشنگتن در برلین هم در گفتگو با روزنامه بیلد از دولت آلمان خواست در نقل و انتقال این پول‌ها دخالت کند و نگذارد این میلیون‌ها یورو سر از ایران درآورد. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران هم که چندی پیش به آلمان آمده بود در گفتگو با مجله اشپیل گفته بود کشورش در حال حاضر برای وارد کردن کالاهای ضروری به این پولها نیازمند است، زیرا به خاطر تحریم‌های آمریکا ایران با کمبود دلار روبروست. این 320 میلیون یورو در حال حاضر در حساب دولت ایران در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ قرار دارد. این بانک اگرچه مالکیتش 48 سال است متعلق به ایران است، ولی فعالیت آن در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا و زیر نظر مقام‌های بانکی آلمان صورت می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
گذشته از فیسبوک میتونید در دیگر پلتفرم‌های اجتماعی نیز رادیو فردا رو دنبال کنید. میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگراممون پیدا کنید، telegram.me/radiofarda. همچنین در اینستاگرام هم رادیو فردا هست به آدرس instagram.com/radiofarda. از تمامی این پلتفرم‌های اجتماعی میتونید به شکل روزانه اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.